هادی روح حضرت رسول الرحمن الرحیم الذی یستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة والسلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل
بررسی واجب نفسی و غیری. تعریف گفته شد، رسیدیم به آنجا که اشکال سیدالاستاد نسبت به تعریف محقق خراسانی را بررسی کنیم. قسمت آخر بحث بود، مفصل شرح نشد. در این رابطه لازم است هم توضیحی داده بشود و هم مسئله شرح بشود که اشکال سید بر محقق خراسانی به چه صورت است و در حقیقت منظور نظر محقق خراسانی چیست و مقصود از اشکال چه چیز است. محقق خراسانی فرمودند که تمامی افعال عبادی حسن ذاتی دارد. این نکته کلیدی بود و بسیار عالی و برخواسته از یک دقت اصولی و یک معرفت سلوکی و دینی. سیدنا الاستاد اشکالی که داشتن فرمودند که تمامی واجبات حسن ذاتی ندارند و اگر کسی همچه ادعایی بکند که همه واجبات حسن ذاتی دارد، یه دعوای جرأت خیلی دشواره. ایشان فرمودن، بنابراین مثال هم زدن، فرمودن صوم حسن ذاتی عمل دیده نمی شود، خمس و زکات و حج، خرج و مصرف مالی و فشار و شکنجه حسن ذاتی عمل دیده نمی شود. اما بعض موارد مثل رکوع و سجود حسن ذاتی عمل هم وجود دارد. این یه دعوای یه تصادم آرا بود که برای ما و شما طلبه ها خیلی اثر دارد از لحاظ بینشی و معرفتی، لذا برای یک مرور اکتفا نکردیم. سؤال هم شد از سوی دوستان، بنابراین این مطلب رو کامل تر شرح بدیم. در این برای شرح این مطلب عنایت کنید توضیح مسئله. برای توضیح این مطلب اولا باید معنای حسن ذاتی را توجه کنیم. منظور از حسن ذاتی اعمال چیست؟ به طور دقیق و کامل آنچه از صاحب نظران و مجموع زوایا فقه و اصول و کلام و عرفان استفاده می شود این است که حسن ذاتی دارای سه عنصر است. یک، ذات عمل مفید باشد، ضرر نداشته باشد. دو، درک حسن فطری باشد. سه، درک و تأیید حسن عقلایی باشد. این سه عنصر در حسن ذاتی افعال و اعمال مندرجه. نتیجهش چه می شود؟ نتیجهش لذت روحی و جسمی در قدم اول، رشد و کمال در قدم دوم. این حسن ذاتی افعال است. اما روزنه درک این حسن یک روزنه اصلی دارد و یک راه فرعی و دست دوم. روزنه اصلی درک این حسن احسنتم فطرت است و گفتیم که خدای متعال در سوره شمس پس از 11 سوگند می فرماید فالهمها الهمها فجورها و تقواها، برای نفس که روح آدمه الهام کرد، به ودیعت گذاشت، فطری ساخت. چی ها؟ فجور و تقوا را که فطرت می داند امانت خوب است، خیانت بد است. و پس از که این مطلب را گفتیم، در درک فطری اضافه کنید تمام بدنه عبادات از امور فطری است، یعنی مطلوبیت فطری دارد. اونایی که مأموران به هست، اونایی که منهیان عن هست، مبغوضیت فطری دارد. که در این رابطه از قرآن و وجدان استفاده کنی. از قرآن که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، به این مضمون تلقی کنید که تمامی افراد بدون استثناء این درک دارد. حالا بعد شرح میدم که فطرت خمول شکوفا، اینو بعد میگم، نگران نباشید. و وجدان مراجعه کنیم، کسی که فطرتش شکوفاست، کار میکند، از آلودگی و خمول دور است، به اصطلاح عوام فطرت سرزنده دارد، او از گناه بدش میاد و از عبادت لذت میبرد. به یک که از طلبه های مثل شما حال مساعدی تقریبا نداشت، مرض کلیوی اینا داشت، گفتن نماز شبو میتونی اول شب بخونی، نصف شبم که بشه تقریبا وقتشه، بعد از 11:30 شب میشه. با همون زبان بسیار ساده خودش گفت سحری نماز یه مزه خاصی دارد. این وجدانه لذت خاصی دارد که احساس می شود، وجدان احساس می کند. طلبم از جمع شماست، به حضور شما این دوتا نکته رو که برای ما معلوم شد، فطرت گاهی در همون طور که اشاره شد علت تامه نیست. اگه علت تامه بود همه مردم خداشناس و متدین بود دیگه، اختیار نبود، همه میرفت به سوی تقوا بلا اختیار. فطرت یک مقتضی است، کششی است، جاذبه است، میطلبد. از به سوی دوست میکشاند آدم را. خوبیشم اینه که حرکت به آن سو طبیعی میشود، چون فطرت آمادگی دارد. تجربه کنید، یه دعا، یه ذکر، یه نماز، یه عبادت، درس خوندن خوبم عبادته، تجربه کنید، یه مقدار که به طرفش برید جاذبه ایجاد میشد. چرا؟ چون حرکت طبیعی است، از درون آمادگی وجود دارد. خدای نخواسته به کارهای غیر مرغوب بگیم دیگه، مطلوب که نگیم که به شما مناسب نیست. مثلا فرض کنید خواب بعد از نماز صبح، خیلی خوب، دل آدم بخواد جوان بعد از نماز صبح بخوابد یا پیرمرد حال نداره بخوابد، خب این میخوابد، اما پهلوش یا پشت و پهلوش به زمین خیلی نمیچسبد، ناآرامه، آرام نمیگیرد، چون فطرت پشتش نیست. هرچند اون موقع خواب آرام بکنه، ولی بعد که خودش از خواب بلند بشد یه لحظه فکر کند ای چه کاری کردم، یه ساعت دو ساعت وقت رو مفت از دست دادم. بنابراین فطرت به دو صورت دارد، صورت شکوفایی و صورت افت. نسبت به افراد فرق میکند. کسی که فطرتش شکوفا نباشد خوبی های عبادت را یا اعمال را عقل درک میکنه، عقلایی میشود. عقلم که اگر کارایی داشت درک میکند، پس از که عقل درک کرد فطرتم عملیاتشو انجام میداد. یعنی به طور اغلب فطرت جلو میافتد، عقل به دنبالشه، و در مواردی عقل جلو میافتد فطرت بعد پشتیبانی میکند. نسبت به افراد و حالات و اوضاع فرق میکند. جاذبه در ذات اعمال به طور کل وجود دارد، در این رابطه هیچ شکی نیست. اما سیدنا الاستاد که دو تا نکته رو در این ضمن فرمودن حسن استفاده میکنیم. یک، فرمودن که اگر شما بگید که عبادت به عنوان اطاعت امر حسن دارد، اون از این بحث ما بیرون است، حسن ذاتی نیست، درک عقلی است. عرض می شود که از همین فرمایش خود ایشان استفاده می شود. اونجایی که عقل اولا عقل درک بکند، چی رو درک کرده؟ اطاعت امر مولا را. عقبه فطری دارد، مولایی هست، مولویت و عبدیت از امور فطری است. این درک عقلی در حقیقت یه امر فطری را درک کرده است. و ثانیاً بر فرض فطرت رو الان در نظر نگرفتیم، درک عقلی باشد. حسن ذاتی عمل اگر به درک عقل بود چه اشکالی دارد؟ اون هم آن درک عقلی که ارتباط به اطاعت امر مولا باشد. درک میکند، چه درکی است؟ مطلب از بیرون که نیست. درک میشود حسن خود اون عمل، اینم برای ما کافی است، کمکی است، اعتراف است به حسن ذاتی عمل. فرمایش دوم ایشان برای ما بیشتر کمک میکند. فرمایش دوم ایشان چه بود؟ احسنتم احسنتم احسنتم. رکوع و سجود، فرمودن رکوع و سجود که از افعال و اعمال عبادی هست، جزء مواردی است که حسن ذاتی دارد. اولا و ثانیا، اولا این حسن ذاتی شو ببینید به چه صورت است. دقت کنید، برای این است که عبادت میکنیم خدا را، یعنی در پیشگاه خدا خضوع است، خضوع در پیشگاه خداست. این عین همون اطاعت امره، اطاعت امره خضوع در پیشگاه. اونجا هم میگیم در حال قیام ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را. و اونجاست که میگیم الله اکبر، یعنی تعبیر دیگه نیست که ما بگیم نامتناهی است. اکبر یعنی به معنای کلمه یعنی نامتناهی، دیگه از حد و عصر ما بیرون است که ما بگیم الله اکبر. لذا در ذکرها میگن الله اکبر من ان یوسف او یحدد. این لذتش رو اهلش درک میکنند و جایی برای تردید باقی نمیماند. سوال، در ادامه سوال فرمودن امساک و اعطا. خود امساک و اعطا، امساک صوم، اعطای مال، رکوع و سجود در کنار هم قرار بدیم لله باشد، همه حسن ذاتیشو در یک قد و قواره نشون میدن. همه برای خداست، عجب لذتی دارد آدم مالشو برای خدا میدن. خدایا چه توفیقی است، خدایا چه عنایتی است که مالی را در راه خدا بدهد آدم. در راه خدا آدم روزه بگیرد، دمدمای افطار، چه لذتی، به گرسنگی برای تو کشیدم، چه بهتر از این. عجیبه. حتی بعضی از دوستان شبیهش رو نقل میکنن، یا بنده حقیق خیلی کم سن و سال و جوان بودم، در بحث ایشان شاید من اینجاها را بحث ایشان بودم، ولی سوالم می کردم بعد از درس، حین درس که کسی جرأت نداشت، یک هیبتی داشت مسیطر، سکوت همگانی، ده ها یا صد ها مجتمع جلسه درس، جوار امیرالمؤمنین، حال و هوایی بود یادش بخیر. بعد از جلسه عنایتی داشت بنده حقی، صحبت سوال میکردم و عنایتم داشتن، اما فکر میکنم احتمال میدم این را مقررین نوشته باشد یا به وجه چیزی، و الا این بحث گفتیه که از تلامزه ایشان نسبت به یک مسئله همینطور گفت ایشان نفرمودن، چون با مبانی ایشان نمیخور. تحقیق کردیم دیدیم آخرش یک مقرر گفته بود. به احتمال این که مقرری گفته باشد هم مشکلی نخواهد بود. بنابراین ما تا اینجا این مطلب رو که به پیش بردیم، دو تا سوال هم جواب بگیم و تمام. سوال اول از عزیزان سوال کردند که خب حسن اگر توسط امر بیاد، توسط امر ذاتی نیست. جواب اولا و ثانیا، اولا اگر دقت کنیم اعمال عبادی ذاتش یک حسنی دارد، امر که روش قرار بگیرد حسن دیگر، حسن بر حسن چه می شود؟ نورون الان مشکلی ندارد. امانت خیلی خوبه، یجب علیکم الامانه. خب ما که امام که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اقربکم منی غدا فی الموقف، اینا رو گوش بدیم، فطری عاقلانه منطقی، نه اینکه بگیم برو یک مؤمن مسلمان رو بکش پشت سر من بیا نماز جماعت اختلاع کن، زود بکشید که به نماز جماعت حضرت رسول برسم. جهل رو ببینید در این دنیای علم چی می کند. اما منطق درست چیست؟ از حضرت رسول اقربکم منی غدن فی الموقف، ترجمه رو می دونید، چه کسی است روز قیامت نزدیکترین شما برای من؟ اصدقکم للحدیث. و اداکم للامانه، امینترین شما از حیث امانت داری، امانت گذارترین، اداکم یعنی ادا کننده بهترین، برترین ادا کننده امانت باشد، که طبق نقل از امام سجاد سلام الله تعالی علیه که اگر شمشیری که پدرم را به شهادت رسنده باشد با اون شمشیر به من امانت بدن خیانت نمی کنم. خب این شما میگید که بله شمشیر دست ما بدد یا مال یا پول، خب ما خیانت نمی کنیم، درسته؟ خب این که معلومه، امانت دیگه داریم، تقوا امانت است، عبادت امانت است، دین امانت است، درس و بحث امانت است، مطالبی که میگیرید امانت، یعنی خوب نگه دارید، خوب حفظ کنید، خوب دقت کنید. این را بگیم اداکم للامان، مثال بود، روایت هم گفته شد. این کلمات آدم واقعا شما بگید امروز در دنیا، امروز زندگی میکن، اجتماع جهانی و در تمامی ابعاد اصدقکم حدیث اگه باشد اداکم للامانه و اوفاکم بالعهد و احسنکم خلقا و اقربکم من الناس، اگه باشه بین مردم یک مورد جزئی اختلاف و درگیری نیست. این دستور، دستور پیامبر رشد است و آرامش است و آرزوی یک بهشت روی دنیاست در پرتو این نکات. خداوند از شر جهل و جهلانیت آدم رو نجات بدهد که جاهلا دیگه چه کار میکنند، برید سر ببرید بعد وضوع ظاهران رو شاید خون دستتان رو بشورید یا نشورید پشت سر آقا رسول الله به نماز جماعت برسید. نستجیر و بل جهل واقعا شما میگید، ممکنه میگید که چطور میگن اینا، شما میگین چطور میگن آدمی که جاهل است شکر خدا جاهل نیستید، و الا جهل چیزی میگد که دیگه از لحاظ عقلی محالات و جهل میگد ممکن. بسیار خوب، اولا این اولنش بود. اولا چه بود؟ ذات اعمال حسنی دارد، امر که روش آنیشه نورم مثل امانت که مثال زدیم و روایت رو هم گفتیم، و ثانیاً بر فرض این که حسن ذاتی از امر بیاد، چون حسن چیه؟ موهبتی است، همه رو خدا میداد، به اشاره میداد، به الهام میداد، به امر میداد، از هر طریقی که بدد موهبت خداست. حسن ذاتی هیچ کسی ندارد، حسن ذاتی مخصوص ذات پروردگار است. حسن ذاتی مطلق، حسن ذاتی هایی که برای اعمال میگیم همش موهبتی است، موهبت هم از سوی خداست. طرق فرق میکنه، الهامی باشد یا از طریق عمل باشد یا از طریق عقل درک بشود. تا اینجا شکر خدای متعال این مطلب کامل شد. سوال دوم، سوال دوم هم بازم از اعضای جلسه سوال کردن که خب گفته شد که حسن ذاتی یعنی انسان لذت ببرد از اعمال، لذت باطل هم هست، لذت حرام هست. سوال به ظاهر سوال دقیقیه و یه در باطن سوال بسیار رقیقی. مثالی بزنم براتون، فردی گرسنه است، خیلی غذا خوردن خوشش میاد، لذت میبرد، میبیند غذای شخصی اونجا هست، صاحب اون غذا رفت حضور بگیرد، از این فرصت استفاده کرد، شروع کرد به خوردن این غذا، غذای مال مردم خورد، خوب هم لذت بود، خوشش آمد. پس گفتید حسن ذاتی لذت، این که لذت نبود، این که حسن ذاتی که ندارد، کار حرامه. پس هم حسن ذاتیه هم کار حرام. شما تا حالا میگفتید که حسن ذاتی مال عبادت، این که عبادت نیست. جوابش چه گفتیم؟ جوابش اول بحث نبودید، حسن ذاتی رو معنا کردیم، گفتیم از لحاظ فقه و اصول و عرفان و کلام حسن ذاتی داره سه عنصر است. الان خودتون تطبیق کردید، فطری باشد، مفید باشد، عقلایی باشد، و الا لذت زود بعدش هم نتیجهش بله نتیجهش قدم اول و دوم لذت
روحی
و جسمی، قدم اول لذت روحی و جسمی، احسنتم، قدم دوم رشد رشد و کمال. این خوب یادتون نره، خیلی اینا کار میخواد تا اینجا برسه. و اما اون عمل خلاف که یک لذت ابتدایی دارد، اون دیگه لذت، لذت فطری نیست، یک لذت حیوانی است، زودگذر، نتیجهش لذت جسمی و روحی نیست. قدم اولش، قدم دومش هم رشد و کمال نیست، بلکه همون لحظه وجدانش هر لقمه رو که میخورد، وجدانش از اون پشت سرش خبر میدهد که خب جواب خدا رو چه میدی، جواب صاحب مال رو چه میدی. یک بیقراری همراه دارد که لذت کامل نیست. اولا وجدانن لذت کامل نیست، مگر برای کسانی که خوی حیوانیت تو اون دیگه کامل حاکم باشه، دیگه اونا باطنش اگر اهل مکاشفه ببینن انسان نیست، اسب، محترمانا بگم گوسفند، انسان دیگه نیست. برابر این جواب این سوالم که کامل داده شد، به این نتیجه رسیدیم که آنچه را که محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه فرموده اند که عبادات کلها کافتن عبارتند از افعالی که دارای حسن ذاتی هستند کاملا درست است و درکش هم ملموس است. فطرت اگر خمول پیدا کند، با تجربه کوتاه چند روز تجربه کنید، اصلا غیبت به هیچ وجه نکنید، عادت میکنید، فطرت میاد، دیگه از غیبت بدتان میاد و همینطور ظاهر اعمال. تا اینجا مطلب تمام شد. مطلب بعدی رفع اشکال که آقای نعیمی ظاهره میخواد شما را ایدو عملا تبریک، یه گزی، یه پاکتی براتون میخواد بدن و یه کتابی انشالله برای کسانی که در درس بودن، خب خودشون میدونن دیگه، من دخالت بر امور داخلی نمی کنم، برای شادی روح حضرت رسول و امام صادق صلوات خواهد کنم.